درگیر مشکلات زیادی هستن، اما باور کنیم که میشه با همه این مشکلات هم شرایطی که داریم و یه مقدار تغییر داد و به سمت بهبود حرکت کرد.
بله، اما از این آمریکا که اصلا ولکن بازار ایران نیست. بله، خیلی خب، بریم سراغ میز خبر ببینیم چه خبر هست امروز.
پوری بود بر تحولات
100 هزار شغل تا پایان امسال در حوزه ارتباطات.
هیچ صنفی حق ندارد به بهانه تغییر قیمت بنزین و گازوئیل بهای کالا بخرد.
مروری بر تازه ترین رویدادهای اقتصادی.
خب آقای تعلیمی، روزانه دو تا پرواز بین ایران و ترکیه برقرار شده.
خب خدمتتون عرض کنم که بحث پرواز با کشور ترکیه تو هفته‌های گذشته چندین خبر رفت و برگشت داشت. منظورم از رفت و برگشت این است که اعلام کردن که برقرار شده، بعد گفتن که متوقف شده. اما آخرین صحبتی که روز گذشته صورت گرفت توسط رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بود که ایشون به حال یک مرجع موثق هستن و صحبتشون قطعاً صحیح هست. خدمتتون عرض کنم که ایشون اعلام کردن که ما صحبت کردیم با کشور ترکیه، قرار شده که روزانه دو تا پرواز رفت و برگشت داشته باشیم، یک پرواز از سمت جمهوری اسلامی ایران و یک پرواز از سمت ترکیه برای جابجایی مسافر. علتش هم این هست که اگر این اتفاق نمی افتاد مجددا ما شاهد افزایش قیمت ها توی این مسیر بودیم. اگر خاطرتون باشه تو برنامه قبلی هم اعلام کردیم که بعضا نرخ پرواز تهران به استانبول تا 50 میلیون تومان هم رسید. خب یکی از تصمیمایی که جناب آقای کاپیتان زنگین اعلام کردن که گرفتیم به خاطر اینکه قیمت شکنی بشه، اجازه ندیم که مجددا اون سقف قیمت ها برگرده، بتونیم مسیر کنترل کنیم، اما یه پرواز محدودی هم داشته باشیم تا ان شاءالله شرایط کرونا تغییر بکنه، وضعیت بهتر بشه، مجددا تمام ایرلاین ها ان شاءالله میتونن پروازشون به استانبول رفت و برگشت داشته باشن و شاهد کاهش مجدد قیمت ها باشیم.
اصلا صحبت در واقع سفر تفریحی نیست، چون الان امکانش وجود نداره.
بله،
خیلی از کسایی که الان به ترکیه میخوان برن سفر کاری دارن و این واقعا دارن اذیت میشن دیگه. هی یه روز میگن پرواز برقراره، یه روز میگن آقا به اصطلاح متوقف شد.
میدونی که تا قبل از این
حکایت یک بام و دو هوا که نمیشه گفت، باید بگیم یک بام و چند هواست دیگه الان رسما.
ببین اگر این اتفاق نمیافتاد پروازهای استانبول در اختیار شرکت قطری بود، این پرواز میرفت عمان، از عمان میرفت استانبول، چون مسیری که طی میکرد مسیر طولانی بود قاعدتا باید هزینه پرواز بیشتری هم میگرفت. تمام هزینه هایی که شرکت های هواپیمایی انجام میدن میدونی که به دلار هست، بنابراین نرخ دلار هم افزایش پیدا کرده. تصمیمی که کاپیتان زنگنه گرفتن قطعا تصمیم درستی است، با اینکه مدن تعداد پرواز رو کاهش دادن اما این مجاری رو باز گذاشتن که این مسیر به حال ادامه داشته باشه، حالا با یه سقف کمتری که بتونن قیمت این مسیر رو کنترل کنن و اجحاف کمتری به مردم بشه.
پس دیگه هست از الان.
بله،
خیلی خوب. آقا قرار بود که متخصصین صنعت نفت کشورمون امسال در نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت حضور داشته باشن، ولی حالا به خاطر شیوع موج سوم کرونا آقای وزیر گفتن که نداریم نمایشگاه رو. بله. حالا به تعویق افتاده. چیه داستان؟
یکی از نمایشگاهایی که هر ساله تو کشور برگزار میشه مخاطبای زیاد داره، با توجه به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در صنعت نفت، همین نمایشگاه نفته. خدمتتون عرض کنم که تصمیم گرفته بودن که با توجه به شرایط کرونا نمایشگاه رو محدودتر و صرفاً برای متخصصین برگزار بکنن. جناب آقای زنگنه دیروز اعلام کردن که ما حتی با وزارت بهداشت صحبت کرده بودیم و مجوزهای لازم اخذ کرده بودیم، اما با توجه به شرایطی که در حال حاضر شهر تهران داره، خب اینه که وضعیت مناسبی نیست. همینجا من تاکید میکنم، از مردم خواهش میکنم که نکات بهداشتی رعایت کنن، حتما از ماسک استفاده بکنن که خدای نکرده دچار مشکل نشن.
بله.
اما برگردیم به مباحث اقتصادی خودمون و اینکه ایشون اعلام کردن که با توجه به شرایطی که در تهران حاکم هست ما تصمیم گرفتیم که زمان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت که از نمایشگاه‌های مهم کشورم و به یک زمان دیگه موکول کنیم. انشالله هر موقع شرایط بهتر شد اعلام میکنه وزارت نفت که این نمایشگاه کی و چگونه برگزار خواهد شد.
بسیار خوب، انشالله. 10:34 دقیقه هست، اینجا نمودار رادیو ایران.
We'll be right back.
کرونا نه فقط به جان ما نظر داره، بلکه کسب و کار افراد زیادی رو هم مختل کرده در همه جای دنیا، و به همین خاطر در بیشتر نقاط دنیا بیشتر کشورها بستگی حمایتی برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تدارک دیده شده. مطالعه 54 کشور دنیا نشون میده که بیش از 85% سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در قالب سیاست‌های مالی بوده، فقط 25% یا کمتر از اون در قالب سیاست‌های پولی صورت گرفته. توی کشور ما هم به دنبال شیوع کرونا از اسفند سال گذشته تا الان 4 بسته حمایتی برای حمایت از کسب و کارها در اختیار آسیب دیده‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا قرار گرفته. در نمودار امروز رادیو ایران ما می‌خوایم در خصوص این بسته‌های حمایتی مخصوص کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا صحبت بکنیم. بنابراین ازتون دعوت می‌کنم تا لحظاتی دیگه با ما همراه باشین. اگر هم در این زمینه شما نقطه نظری دارید به ما بگید، هم از طریق شماره‌های 2240862625009 و همینطور سامانه پیمکی 3900. خب سوالات بسیاری هست در خصوص این بستای حمایتی که می‌خوایم در گفتگویی که الان داریم با جناب آقای شمس مدیر روابط عمومی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ازشون بپرسیم. آقای شمس سلام، درود بر شما، خوش آمدید به نمودار.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان بزرگوارتون، در خدمتتون هستم.
خب آقای شمس منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون، سپاسگزارم که به حال هر وقت دوستان ما تماس می‌گیرن این فرصت در اختیار برنامه نمودار قرار میدین، برخلاف بعضی از دستگاه دیگه که متاسفانه علارغم همه هماهنگی‌هایی که صورت میگیره بازم میگیم دوستان گوشی رو از دسترس خارج میکنه. خب من برم سراغ اصل مطلب. جناب آقای شمس زنده باشین. یکی از مواردی که توسط شما و وزارتخونه مطبوعه داره پیگیری میشه بحث پرداخت تسهیلات کرونا به واحدهای صنفی و بخش‌های مختلفه. می‌خواستم ببینم که شما عدد و رقمی داریم، میشه یه آماری بفرمایید که از ابتدای موضوع کرونا چه مراحلی طی شده و الان تو چه مرحله قرار داریم؟ چیزی پرداخت شده؟ کار خاصی صورت گرفته یا خیر؟
بله بله، با کمال میل خدمتتون عرض شود که توی بحث کرونا ما با دو گروه بزرگ مواجه هستیم. گروهی که صاحبان کسب و کارهایی که کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی دارن و خودشون قبلا بیمه تامین اجتماعی بودن و بنا به دلایلی در واقع متاثر از شرایط کرونا شدن، که حدود 3 میلیون نفر هستن که سازوکارشون سازوکار کاملا مشخصیه. بله. یعنی بر اساس راستی آزمایی که سازمان تامین اجتماعی انجام داده، اگر کسی در گذشته بیمه شده بوده و الان کسب و کارش متضرر شده و بیکار شده یا حالا متاثر شده، اومده در حمایت‌های انجام میده. حدود میلیون نفر دیگه داریم که پیچیدگی‌های خاصی داره و اونم اینه که چون حق بیمه رد نمی‌کردن یا به صورت خیش فرما بودن یا به صورت کسب و کارشون طوری بوده که هیچ نوع در واقع پرونده‌ای در سازمان تامین اجتماعی نداشتن، شناسایی اینا در واقع یه مقدار زمان برد، ولی به هر حال اتفاق میمون و خجسته‌ای افتاد که ما در حال حاضر تا قبل از کرونا هیچ در واقع هیچ اطلاعاتی و مستنداتی از کسب و کارهای غیر رسمی به صورت مستند نداشتیم، ولی الان پرونده 3 میلیون نفر در واقع در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گردآوری شده و ما میتونیم این 3 میلیون نفر رو هم برای الان هم برای دفعات بعد، حالا اگر برنامه‌ای یا حمایتی دولت یا نهادهای دولتی داشتن، میتونیم در واقع از این اطلاعات و از این بانک اطلاعات استفاده بکنیم. ما کل مجموع در واقع حمایتایی که صورت گرفته رو خدمتتون عرض میکنم. بله. تا تاریخ در واقع 12/7، چون من دو روزه که درگیر برنامه روز روستا هستم نتونستم آمار رو به روز بکنم،
تا همین جا هم خوبه خیلی به روزه تا 12 اومن. بله
بله، تا اون آمار رو خدمتتون عرض بکنم، حدود 55,000 میلیارد ریال تا الان تسهیلات پرداخت شده.
بله.
که به بنگاه‌های رسمی با شاغلین بیمه شده 32,000 و در واقع 32,900 میلیارد ریال، بنگاه‌هایی که تو حمل و نقل ریلی و هوایی هستن 12,500 میلیارد ریال، بنگاه‌های غیر رسمی یعنی اونایی که کد بیمه نداشتن و خدمتتون عرض کردم 5.5 هزار میلیارد ریال و خیشفرماها 4.4. یعنی مجموع اینا رو اگر با هم حساب بکنیم میشه همون در واقع 55 هزار میلیاردی که در ابتدای عرایضم عرض کرد.
آقای شمس هنوز البته هستن کسایی که نگرفتن، یعنی پرونده بسته نشده دیگه قاعدتا.
بله بله. ببینید من دریافت تسهیلات کرونایی 3 مرحله داره. مرحله اول اینی که اطلاعات به ویژه برای کسانی که بیمه شده نیستن، خیشفرما هستن، راننده هستن، برای اینا در واقع ما 14 تا دستگاه این در واقع افراد به ما معرفی کردن. مثلا رانندگان درون شهری و وزارت کشور به ما معرفی کرده به تاکسیرانی، رانندگان برون شهری و وزارت در واقع راه به ما معرفی کرده، سنوف و اتاق اصناف و صنعت معدن تجارت به ما معرفی کرده، یه تعدادی بهزیستی، یه تعدادی
اتفاقا همین الان یه پیامک از این راننده محترم تاکسی دیدیم که گفتن که اون پرداخت تسهیلات 6 میلیون تومانی به کجا رسید، زارن خیلیشون دریافت نکرده.
حالا اینو خدمتتون عرضم. پس یک مرحله گردآوری اطلاعاته.
بله.
مرحله دوم این اطلاعات میاد توی سامانه کارا که مرتبط با ماست. اون مرحله اول در واقع اون 14 تا دستگاه موظف هستن که اطلاعاتو به ما بدن. مرحله دوم میان توی کارا ثبت نام میکنن، امکان در واقع ارسال پیام ما براشون میفرستیم، میان توی کارا ثبت نام میکنن. و مرحله سوم در واقع شبکه بانکی. یعنی الان من مراجعات بسیار زیادی از دوستان و در واقع همکاران دارم جاهایی.
اصل گلم همین نقطه است اتفاقا.
بله. میان در واقع به من مراجعه میکنن، میگن مثلا فلان بانک پاسارگاد یا فلان رفاه یا صادرات، ملت، ملی، همه بانک ها رو اسم میبرن که ما پروندهمون اونجا بنا به دلایلی هنوز انجام نشده، که من ازشون خواهش میکنم که به خود شعبه در واقع مراجعه بکنن. یعنی اون قسمت شبکه بانکی داره انجام میشه، حجم پولی که پرداخت شده نشون میده که این در واقع روش خیلی خوبی بوده.
آقای شمس عذرخواهی میکنم، الان یه شنونده 935-79-16 از 8 رود پیام دادن، گفتن که با وجود اینکه عنوان شده که وام کرونایی مشاغل تا آخر مهر ماه تمدید شده، ما هر چقدر که مراجعه میکنیم به شعبه انتخابیمون برای در واقع وام، میگن که هنوز بخشنامه تمدیدش برای ما ابلاغ نشده.
خب کجا میگه؟
شعبه بانکشون دیگه. بانک ملت، من حالا اسم میبرم، عنوان شده که هرچی ما به بانک ملت هشرود که شعبه انتخابی ما برای این وام بوده مراجعه میکنیم، میگن هنوز بخشنامه تمدیدش برای ما ابلاغ نشده.
خب شما ببین در نظر بگیرید که فرض بکنید همین بانک ملت در واقع بزرگ و معظم حدود من تا جایی که یادمه 1200 شعبه سراسر کشور داره.
خب
ضرب در 20 تا بانک بکنید ببینید چه تعداد زیادی. واقعا امکان اینکه ما رصد بکنیم توی وزارت کار وجود نداره. در نتیجه باید بانک ملت در واقع مراجعه بکنم و ببینن چرا این اتفاق نیفتاده. چون ببینید تمام ما بانک و اون 14 تا دستگاه ذیل کارگروه اقتصادی ستاد ملی کرونا فعالیت میکنه.
خب کجا الان گلایشون رو مطرح بکنن کسانی که مراجعه میکنن به بانک ها؟
به بانک خود بانک ملت باید مراجعه بکنن، یا به در واقع هر بانکی که این
حالا الان به بانک مراجعه کردن، اصلا به شعبه سرپرستی استان نه، اصلا اومدن به تهران مراجعه کردن، اومدن و گفتن که آقا هنوز بخشنامه برای ما نیامده، الان چیکار باید بکنن؟
اگر بانک گفته که در واقع برای من بخشنامه نیامده، به نظر من با بانک در واقع
مرکزی،
با بانک مرکزی یا با شعبه مادر، و هر حال هر بانکی توی استان یه سرپرستی داره یا توی تهران اگر هستن باید مراجعه بکنن. اینو داشتم خدمتتون
عرضم
که سوال شما فرمودید، میخواستم اینو عرض بکنم که واقعیتش اینه که هر آن چیزی که در حوزه فعالیت‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هست، من نمیگم 100% ما بدون نقص و بدون عیب هستیم، حتما همچین کار بزرگی با کاستیای مواجه، ولی همه دوستان موقعی که مراجعه میکنن در واقع ما کارشون رو راه میندازیم. اون قسمتی که مربوط به فعالیت‌های ما نیستن باز راهنماییشون میکنیم. مثلا فرض کن که یکی از دوستان در واقع یک پیام توییتری برای من فرستاده بود که فلان در واقع سرکار خانم زینب نوروزی، اسمشو میگم که ببینید که چقدر من دقیق دارم این مواردو در واقع مورد به مورد خدمتتون عرض می‌کنم.
سرکار خانم زینب که توییتر ندارن چطوری به شما دسترسی داشته باشن؟
نه میگم یک نمونه.
نه میدونم، میخوام بگم که به هر حال شما یه مسیری هم بفهمونید که دوستان شما که زحمت کشیدین میفهمن برای پیگیری می‌کنین. میخوام بگم بالاخره خیلی فیلتر شکن ندارن، دسترسی ندارن غیر از
نه، من اینو به عنوان یک نمونه میگم مثلا یک موردی مطرح شد.
بله.
سرکار خانم زینب نوروزی، حالا از هر طریقی که به من پیغامشو فرستاده، ایشون معلوم شد که در واقع به همراه یه تعدادی از زنان بلوچ سرپرست خانوار دارن توی ایران شهر و چابهار سوزندوزی میکنن و از تسهیلات ما استفاده نکردن. ما موقعی که در واقع یه پیگیری معکوسی کردیم، پیگیری کردیم، دیدیم تو سامانه کارا نیستن، بعد دیدیم که استان سیستان بلوچستان اسامیشون برای ما نفرستاده، فهمیدیم که مشکل مشکل در واقع توی خود استان بوده که برای در واقع هم وزارت تعاون و هم برای میراث فرهنگی نفرستاده این اسناد. در واقع مراجعه کردن به صورت تلفنی، ما پیگیری کردیم، دیروز خوشبختانه متوجه شدیم که مشکلشون حل شده.
اینو
میخوام بگم که ما تمام مواردی که حتی مربوط به وزارتخونه ما نیست، یعنی اگر کسی ایرادی یا اشکالی با سامانه کارا داشته باشه ما حتما انجام وظیفه میکنیم، ولی این یه مورد حتی به ما هم ارتباطی نداشت به لحاظ کاری، باز راهنماییش کردیم که از چه مسیری باید بیاد که به کارا برسه که ما بتونیم حمایتش بکنیم.
بله، من فقط اون پرونده قبلی رو برای که بازمون به اتفاق ببندیم که شما فهمیدین که خب پرونده بسته نیست و خیلی از شرکت‌هایی که الان اسمم حتی آوردیم به عنوان مثال، شرکت های هواپیمایی که خب دچار مشکل هم شدن، من میدونم مثلا شرکت هواپیمای آسمان نگرفته، مراحلش رو طی کرده ولی خب من دریافت نکرد. پس این پرونده هنوز باز هست تا اینکه الله دونه دونه دفرات مراجعه کنن و تحصیلات در اختیارشون.
بله بله،
قرار
به ویژه اون قسمتی که خدمتتون عرض کردم مربوط به شبکه بانکیه، در واقع به هر حال نوع شرکت ها و مثلا فرض کنید یه نمونه آسمان، ماهان یا شرکت رجا، هر کدوم از اینا در واقع یک مناسباتی با سیستم بانکی خودشون و شبکه بانکی دارن. بله. ولی به هر حال از این ور در واقع کارسازی انجام شده، نهایت همکاری و وزارت راه با ما داشته و من فکر نمی‌کنم تو این زمینه مشکل خاصی وجود داشته باشه.
آقای شمس عزیز، پیامای مختلفی داشتیم از مشاغل مختلف، مثلا کفاش هستن یا مکانیک هستن یا شغلای دیگه، عنوان کردن که آیا ما هم شامل این در واقع تسهیلات حمایتی دولت میشیم. میفرمایید که حالا این تسهیلات کرونایی رو به چه ترتیبی پرداخت کردین تا به این لحظه و ادامه خواهد داشت؟
بله، خب من خدمتتون عرض کردم. ببینید ما دو گروه بزرگ داریم. گروه بزرگ اولمون کسانی هستن که مشاغلشون بیمه پرداز هست.
بله درسته.
و بیمه پرداخت کردن.
خب.
در واقع با اطلاعاتشون در سازمان تامین اجتماعی وجود داره. این که مسیرش کاملا مشخصه. مسیر دوم کسانی هستن که بیمه شده نیستن، مثلا اون مکانیک، کفاش یا حالا اون جلوبندی ساز یا حالا هر کسی که توی یک صنفی داره کار میکنه.
خوب.
ما این اطلاعات کسانی که بیمه شده نیستن و از اتاق اصناف و از صنعت معدن تجارت هر استان گرفتیم، یعنی صنعت معدن تجارت مثلا اصفهان، مثلا خوزستان، تهران، هر کدوم 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر مثلا اسم به ما داده. موقعی که این اسامی در اختیار ما قرار میگیره ما کاراشو انجام میدیم.
یعنی اگه کسی شاملش نشده باید به اتاق صنعت معدن استانش مراجعه بکنه دیگه.
اتاق نه، اداره صنعت معدن.
اداره صنعت، بله
بله. و یا صنوف خودشون، چون ببین اونام اطلاعات از صنوف خودشون میگیرن. الان بله. بخش قابل توجهی از این مبلغی که خدمتتون عرض کردم پرداخت شده بنگاه‌های غیر رسمی و شاغلین بیمه نشده بودن.
بله جناب شمس، من یه نکته خوبی رو شما اشاره کردین که من حالا بهش میپردازم برای اینکه دوستان بدونن همه مشکلات جانب شما نیست. واقعا شما اشاره کردین که مرحله اول شناسایی این افرادی که میان دستگاه‌های مختلف شناسایی میکنن، نهایتا یه لیستی رو در اختیار شما قرار میدن.
بله.
شما بر اساس اون لیستی که دریافت میکنین حالا به هر حال بقیه مراحل طی میکنین.
بله.
خیلی ها گله داشتن در خصوص همین نکته شناسایی که میگن آقا من مشمول هستم، به عنوان مثال ما دو نفر هستیم یا دو تا واحد تولیدی هستیم که همه چیز اون شبیه هم دیگه است، اما یکی شامل شده ما رو خلاصه از لیست خط زدن. این اگه میتونی اگه حالا تو حوزه فعالیت شما هستی اشاره بفرمایید. زمینه که پس تاکید مجدد میکنم که این مرحله به شما ارتباطی نداشته.
من معمولا پرهیز میکنم از صحبت کردن در مورد موضوعاتی که تو حوزه فعالیتمون نیست، ولی از باب در واقع احترام به سوال شما اینو فقط عرض میکنم، چون به هر حال همونطور که من دوست ندارم تو فعالیت‌های ما کسی دخالت بکنه و اطلاعات در واقع بی پایه یا اشتباهی رو در واقع بده، من هم دوست ندارم که اطلاعاتم در واقع در مورد دستگاه دیگه‌ای منتشر بشه، ولی اینو خدمتتون عرض میکنم که بیس اطلاعات از صنوف میاد، یعنی هر کسی بالاخره یک صنفی داره. یه نفر تو حوزه آیتی کار میکنه، یکی تو حوزه چرم کار میکنه، یکی تو حوزه فرض کن که فراوری پوست و دباغی کار میکنه. توی همه این مشاغل یک صنفی وجود داره که اطلاعات پایه از اون صنوف به صنعت معدن تجارت در واقع راه پیدا میکنه.
پس اینو باید مراجعه کنم به اون اتحادیه یا صنف مسئول خودشون.
بله بله دقیقاً.
سپاسگزارم از جناب آقای شمس.
خیلی ممنونیم از شما. آقای شمس، یه پیام من با عزتون بخونم، یه پیام دیگه. شنونده گفتن که کارفرماشون بیمه رانندگان هستن و از تسهیلات 6 میلیون تومان استفاده کردن. بعد پرسن آیا من که توی کارگاهشون استادکار و کارت مباشرت دارم میتونم از این تسهیلات کرونا استفاده کنم یا نه؟
ببینید این اگر کار به احتمال زیاد مربوط به رانندگان برون شهری میشه، باید اطلاعاتشون در واقع به وزارت راه داده بشه. اگر وزارت راه این اطلاعات به ما داده باشه حتما شامل حالشون میشود.
بسیار خوب. آقای شمس خیلی ممنونم که تو این گفتگو با ما همراه بودید. من یه خواهشی از شما دارم پایان گفتگومون. به هر دلیلی حالا هستن افرادی که یا نمیتونن مراجعه بکنن یا اینکه بلد نیستن راه ها رو، نمیدونن کجا باید مراجعه بکنن توی استانشون، توی شهرستانشون، شماره ای هست که وزارت کار داشته باشه یا سازمان تامین اجتماعی داشته باشه و بتونن ارتباط بگیرن، از اونها مشورت و راهنمایی بگیرن؟
ببینید، ما تو سامانه کارا اگر مربوط به حوزه ما باشه، ما خوب. تو سامانه کارا امکانه، یعنی اگر کسی وارد سامانه کارا بشود و فعال در حوزه فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاری داشته باشه، اونجا میتونه پیغام بذاره و ما به پیغامای اونا رسیدگی میکنیم. روزانه بیش از در واقع صدها بلکه هزاران پیغامو همکاران من از طریق سیستم جواب میدن.
بسیاره. خیلی ممنونم از شما آقای شمس، مدیر روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. برای شما و همکاراتون از موفقیت میکنم، انشالله که بتونید با همت و تلاشتون از مشکلات مردم عزیزمون کم بکنید.
بزرگواری.
با شما خدافظی میکنم.
انجام وظیفه دارم. خدا.
دورنمای اخبار اقتصادی در نمودار.
خیلی ممنونیم از شما که همچنان همراه هستید با برنامه نمودار رادیو ایران. میخوایم بریم باز هم سراغ میز خبر و چند خبر دیگر رو خدمت شما بگیم. آقای حمید تعلیمی عزیز، خدمت شما و شنونده ها عرض کنم که اتحادیه املاک رفتن دیوان عدالت اداری و شکایت کردن از معاون اول رئیس جمهور، چون گفتن که آقا باید این کمیسیون در واقع مشاورین املاک کاهش پیدا بکنه، 50% کم کردن و همین باعث شده که دوستان عزیز در مشاوره املاک ناراحت بشن از این قضیه.
خب من خیلی خلاصه جان کلامو خدمت شما عرض بکنم. دقیقا 2 هفته قبل بود که کمیسیون نظارت در تهران جلسه ای تشکیل دادن و اعلام کردن که با توجه به افزایش قیمت مسکن، شما الان میدونید که یه موقعی بتونستین مثلا با 1 میلیارد تومان بیاین شمال تهران یه خونه بگیرین، الان تو هر نقطه تهرانی واحد 45 متری هم میخواین شما بگیرین، حتی بعد 1 میلیارد تومان بابتش هزینه پرداخت. خب قیمت منزل افزایش پیدا کرده. توجیه این دوستان این بود که چون قیمت مسکن افزایش پیدا کرده، سهم حق مشاوره املاک 1% بود از طرفین به 0.5% کاهش پیدا کرده.
از طرف مشاوره املاک میگن که این معامله ها کم شده تعدادش طبیعتاً.
قاعدتا اینجوری ممکنه که الان کسانی که اجاره نشین بودن با توجه به موضوع کرونا کمتر جا به جا شدن. به همین بحث در اون صنفی من نمیخوام ورود پیدا کنم و فقط اصل خبر رو میخونم که دوستان در جریان باشن. خدمتتون عرض کنم که خب ظاهرا رئیس اتحادیه مشاوران املاک جناب آقای قلی خسروی گله کردن به نیابت از صنفشون، قرار شده که برن راه شکایتی زدن تو دیوان عدالت اداری مطرح کردن، صحبتایی هم کردن، گله کردن از معاون اول رئیس جمهور که گفتن دیواری از دیوار مشاوران املاک کسی کوتاه‌تر پیدا نکرده، هر اتفاقی میفته خلاصه میان سمت ما. گفتن دولت صحبتای زیادی میکنه و متأسفانه بهش کدومش هم عمل نکرده. از جمله اشاره کردن، گفتن خب دولت‌های قبلی هم اومدن دستور دادن که نرخ اجاره بها نباید بیشتر از 7-9% بیشتر بشه، ولی خب نتیجهش چی شد؟ نتیجه این شد که مردم به جای که بیان توی دفاتر املاک قراردادشون تنظیم کنن، رفتن بین خودشون مثلا مالک و مستاجر این کار انجام دادن. خب این سهم بازار ما کم شد، ما هم هزینه‌هامون افزایش پیدا کرده، ما هم مشکلات خاص خودمون داریم. به حال درخواستش این بوده که این عدد برگرده به همون 1% از طرفین. باید ببینیم که حالا مراجع قانونی وقتی رسیدگی میکنه انشالله چه نتیجه‌ای رو اعلام میکنن و ما از این طریق خدمت دوستان و جناب آقای قلی خسروی و بقیه عزیزان اعلام خواهیم کرد.
بسیار خوب. قیمت بعضی از کالاهای اساسی توی استان‌های مختلف عنوان شده، خبری که دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کردن.
بله، ظاهرا استانداران و کسانی که تو استانهای مختلف فعالیت میکنن درخواست داشتن که قیمت کالاهای اساسی تو خود استان در اون استان تعیین بشه. این درخواست ظاهرا مورد توجه دولت قرار گرفته. آقای محمد رضا کلامی دبیر ستاد تنظیم بازار دیروز اعلام کردن که موافقت شده با این طرح و اما یه نکته وجود داره و اون این هست که قیمتی که ما تعیین میکنیم توی استانها حق ندارن قیمت بالاتر از اون رو دوستان اعلام بکنن. من فکر می‌کنم که پس اختیار خاصی بهشون ندادن، قاعدتاً کسی کمتر که نمیده، می‌خواستن بیشتر انجام بدن، یعنی می‌خواستن نرخ کالای اساسی بعضن استانها ممکن بود که افزایش بدن با این بخشنامه، گفتن باشه در اختیار خودتون، ولی اون چیزی که ما میگیم حق ندارین تغییر بدین. حالا من نمیدونم این چیزی تنفیز
چیز میشه دیگه، مثل اجاره بها میشه دیگه، مثلا گفتن حد اکثر 25%، ولی خب عددهایی که الان میبینیم فراتر از 25.
شما یه موقع اعلام میکنید که استان میتونه قیمت تعیین کنه و بنا به صلاح دید خودش، وقتی میایین سخت میبندین و میگین که اجازه نداری بالاتر از این قیمت تعیین کنی، بنابراین دیگه خیلی اختیاری به عزیزان ما تو استان ها داده نشده عملا.
بله، بابت این خبر مربوط به حق مشاوره املاک، دوست شنونده 910-2103 گفتن که اگه حق مشاوره املاک بر اساس قیمت منطقه‌ای محاسبه بشه مشکل حل میشه. همچین نظری داشتن دوست شنونده.
خب بعد اینم نظر که دوستانی که بعد ببینیم که حالا نتیجه به چشم میشه.
خیلی ممنونیم که با ما همراه هستید و خیلی با دقت دنبال میکنید صحبتایی که در برنامه نمودار اتفاق میفته. خیلی پیام داریم آقای تعلیمی در ارتباط با سهام عدالت، افرادی که فروختن سهامشون رو. واقعا هر روز من دارم میبینم خیلی ها پیام میدن، فکر میکنم اگه فرصت بشه حالا فردا نه هفته آینده حتما با یکی از عزیزان در سازمان خصوصی‌سازی صحبت بکنیم، ببینیم بالاخره تکلیف این سهام عدالت مردم که فروختن چی میشه. خیلی ها پولشون هنوز دریافت نکردن.
بله، من با خانم بنایی هم داشتیم پیامک‌ها رو جمع‌بندی می‌کردیم، ایشون اعلام کردن که فردا انشالله سعی می‌کنه که از مسئولین حمایت کنه و پاسخ عزیزان بده.
حتما. در راستای پویش همدلی رادیو ایران و برنامه نمودار که به دنبال شناسای افرادی هستیم که شغلشون با شیوع کرونا آسیب دیده، خیلی پیام برای ما فرستادین، همطور به ما زنگ زدین. قرار هست که ما با همراهی دوست بسیار خوبم نوید دانشور همراه بشیم با اقشار مختلف و صنوف مختلف که آسیب دیدن از ویروس کرونا و مشکلاتشون رو بررسی بکنیم و انشالله برنامه‌های آینده با گزارشایی که نوید دانشور برای ما تهیه می‌کنه بتونیم با مسئولان مختلف در این ارتباط صحبت بکنیم. آقای تعلیمی، یه خبر بخونیم اگه موافقین در رابطه با در واقع سازمان حمایت از تولید کنندگان، حالا احیانا مصرف کنندگان، که گفتن 111,000 گزارش و شکایت مردمی درباره کالا و خدمات دریافت کردن.
بله، چون زمان کمه من خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم، اعلام کردن که در 6 ماهه نخست امسال 111,337 فقر گزارش و شکایت مردمی درباره کالا و خدمات به حال ارائه شده به این سازمان. ایشون اعلام کردن که از این تعداد شکایت 86% مربوط بوده به کالا، 14% مربوط بوده به خدمات و بیشترین شکایت اعلام کردن که مربوط بوده به نانوایی ها، فروشندگان میوه و سبزی و در بخش خدمات هم مربوط می‌شده به تعمیر خودروهای سبک و کافینت ها. استان تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی اعلام کردن و البرز بیشترین شکایاتو داشتن.
و در مورد اینکه چقدر این شکایات رسیدگی شده و به نتیجه رسیدن که خبری منتشر نشد.
معمولا خیر. این بخشش خیلی بهش نمی‌پردازم و فقط آمار شکایات اعلام می‌کنم.
خیلی ممنونم از شما. دعوتتون می‌کنم حتما امروز ساعت 12:40 با برنامه ایران امروز رادیو ایران همراه باشید. همکاران من در این برنامه در ارتباط با شرایط حال حاضر کشور در حوزه کرونا صحبت میکنن. قطعا صحبتهای شنیدنی تو این برنامه مطرح میشه. ساعت 12:40 ایران امروز رو از دست ندید. فردا انشاءالله باز هم ساعت 10:20 به اتفاق همکارانم با برنامه دیگری از نمودار رادیو ایران با شما همراه خواهیم بود. تا فردا، خدا نگهدار.